صدایی دیگر،
صدای زنان.
به پادکست صدایی دیگر خوش اومدید. قراره توی این 10 دقیقه نگاهی کنیم به زنان و مسائلشون. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. خب بیاید همین خبرهای یک هفته گذشته رو ببینیم و کنار هم بچینیم تا تصویری کامل از زنجیره برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها در جمهوری اسلامی که زنان ایران رو تحقیر کرده و عقب نشونده در برابر چشمانمون شکل بگیره. بگذارید از کودکی شروع کنیم، زمانی که بر اساس قانون اساسی همه باید از امکانات برابر تحصیل رایگان برخوردار باشند.
ما محو حضور دخترها توی آموزش عالی شدیم، در حالی که الان بازماندگی از تحصیل بسیار گسترده است. من آمار امسال رو دیدم، توی کل دانش آموزان 6% بوده، بین دختران توی مقطع ابتدایی 9%، توی مقطع متوسطه برای دختران میشه 25%. شما فقط فکر کنین، یعنی از هر 4 دختر یکیش نمیتونه بره مدرسه توی دبیرستان، و این میتونه چه پیامدهایی داشته باشه برای ما. مادران ما وقتی میخواستن مدرسه بسازن، که میخواستن برای دختر دسترسی داشته باشن به مدرسه توی همه جای جهان، این آموزش رایگان و در دسترس برای همه و حتی اجباری به این معنیه که تو آموزش عمومی به بچه ها بده، حالا آموزش عالی ممکنه بره ممکنه نره. خیلی ها اتفاقا نقد دارن به این توده شدن آموزش عالی و فکر میکنن که اصلا چرا باید همه برن دانشگاه، ولی اینو ما در واقع داریم از دست میدیم. و این چیزی که من آمارا رو نگاه کردم، سرمایه گذاری کشورمون توی آموزش عمومی 62-65%، در حالی که میانگین کشور OECD که 90%، توی اروپا 92%.
این سخنان رو خدیجه کشاورز جامعه شناس در جلسه آینده حیات اجتماعی زنان در ایران مطرح کرده که در مؤسسه رحمان در تهران برگزار شده. حالا میدونیم که از هر 4 دختر ایرانی یک نفر امکان آموزش رسمی، رفتن به دانشگاه و به تبع اون حضور در جامعه تحصیل کرده را از دست میده. اما این به اون معنا نیستش که 3 دختر باقی مونده به این موارد دست پیدا میکنن، چون کودک همسری در کمین برخی از اونها نشسته. احمد بخارایی جامعه شناس ساکن ایران گفته که بر اساس آمار در یک سال شاهد بیش از 100,000 مورد کودک همسری بودیم. ایران یکی از معدود کشورهاییه که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچکتر از 15 سال رو مجاز میدونه. حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 13 ساله، اما با موافقت پدر و به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح میشه با دختران کوچکتر از 13 سال هم ازدواج کرد. اما با توجه به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، ازدواج میتونه آغاز چرخه‌ای از بحران‌های اجتماعی و فردی برای زنان باشه. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، از آغاز سال 1402، یعنی توی همین 8 ماه گذشته، دست کم 800 مادر زیر 14 سال در ایران زایمان منجر به تولد داشتن. آمار سقط جنین عمدی یا غیر عمدی زنان رو میدونیم که هیچ جا ثبت نمیشه. بر اساس آمار سالانه در دهه اخیر بیش از 15,000 دختر زیر 15 سال در ایران فرزندی به دنیا آوردند. گفته شده که 1/3 این زایمان ها در سیستان و بلوچستان بوده که کمترین دسترسی زنان به خدمات بهداشتی رو داره. اما زایمان زیر 18 سال تنها مسئله دختران ایرانی نیست. در سال 99، یعنی 3 سال پیش، 13,991 رویداد طلاق برای دختران 15 تا 19 سال ثبت شده. تصور کنین دختر کمتر از 18 سالی که هنوز نمیتونه حساب بانکی داشته باشه و رانندگی کنه، اما با بچه‌ای در بغل باید به فکر تأمین زندگی خودش و کودکش باشه، در حالی که در همین کشور و زیر همین آسمون میلیون‌ها دختر همسن و سالش درس میخونن و به آینده متفاوت فکر میکنن. نه اینکه حالا فکر کردن به آینده متفاوت قرار زندگی اونها رو متحول کنه و خوشبخت باشن و به آسانی به آرزوهاشون برسن. خیلی هم بستگی به این داره که آرزوشون چی باشه. سالهاست که اعلام کردن که زنان ایرانی رکورد ورود به دانشگاه ها رو شکستن و بالاترین آمار زنان تحصیل کرده در بین کشورهای همسایه رو داریم. همسایه، یادتون باشه داریم در مورد عراق و پاکستان و افغانستان حرف میزنیم. اما نتیجه چی؟ نتیجه را از زبان لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بشنویم که در مؤسسه رحمان سخنرانی کرده.
یک مسئله مهمتر در آموزش عالی ما سهم بالای زنان در رشته‌های علوم انسانیه، و علوم انسانی به صورت اتوماتیک این پیامو میده که شما قراره چه نوع مشارکتی در پس آموزش عالی داشته باشید. شگفت‌انگیزتر اینه که بسیاری از زنان ما در مقطع کارشناسی حتی اگر در رشته‌های فنی یا علوم پایه بودن، در مقاطع بالاتر مهاجرت می‌کنن باز به رشته‌های علوم انسانی. علت اصلیش انسداد در بازار کار هست. ما ظرف 40 سال گذشته گزارش‌ها نشون میده که هیچگاه مشارکت اقتصادی زنان ما از 21% فراتر نرفته. یعنی چه در دهه 60 که ما اون فرودها رو در مشارکت زنان در آموزش عالی داشتیم، چه فرازهایی که در دهه 80 داشتیم که حتی اومدیم سیستم کوتا گذاشتیم، سهمیه بندی کردیم، کنترل کردیم که یک توازن جنسیتی داشته باشیم در بعضی از رشته‌ها. نتیجه همه اینها این بوده که هیچگاه ما مشارکت اقتصادی زنانمون از 20% فراتر نرفت. یعنی به نوعی این شکافی که پیشبینی میکردن که این بازار کار توان پاسخگویی به این سهم از تقاضا رو نداره، همچنان پای داره. نکته ای که مطرح میشه اینه که خب شاید خیلی از این زنان خودشون نخواستن وارد این بازار کار بشن، اما گزارشی که مثلا سال 1401-1402 رو مقایسه کرده نشون میده، چون اگه مقایسه بین بیکاران دارای مدرک تحصیلی که اینا جمعیت بیکار فارغ التحصیل هم که به نوع جویای کار محسوب میشن، 27.7 برای مردانه، ولی برای زنان 69.8. یعنی شما نسبت بیکاری زنان به شدت بالاتر از مردانه. ولی جالبتر اینه که نرخ اشتغال رو که مقایسه کنید چه چیز جالبی در میاد. اینه که جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی برای مردان 22.9، یعنی 23%، برای زنان 45.7. یعنی در حقیقت آموزش عالی خودش یک پنجره مشارکتی برای اقتصاد هست. یعنی زنان با مدرک تحصیلی شانس پیدا کردن شغل رو دارن، ولی یه لبه تاریکی داره. یعنی مردان زیادی هم، یعنی اونقدر که زنا بعد از خودشون کوالیفیکیشن نشون بدن برای اینکه وارد بازار کار بشن، مردان خیلی احتیاج ندارن.
بسیار خوب. ما درس نمیخونیم، ازدواج میکنیم، میشینیم توی خونه تا بچه هامونو بزرگ کنیم، مادر خوبی باشیم و اونطور که رهبر جمهوری اسلامی میگه ریحانه باشیم. اما جایگاه ما در ساختار حمایت های دولتی کجاست؟ هیچ کجا. نه بیمه داریم، نه بازنشستگی، نه حمایت اجتماعی. نجمه واحدی، فعال مسائل زنان.
درباره زنان خانه‌دار هم همینه، خدماتی براشون در نظر بگیرن یا به این فکر کنن که حالا اونا چه مشکلاتی دارن، زنان خانه‌دار الان دچار چه مسائل و مشکلاتی هستن که اینها رو برطرف کنن، فکر میکنم که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. جان استوارت میل که اقتصاددانی بود که حالا 150 سال پیش این کتاب انقیاد زنان رو نوشت، یه بخشی به این اشاره میکنه که چون ازدواج تنها ایدئالی بود که جامعه برای زنان میپذیرفتش، سعی کرد که حداقل توی ازدواج یک امتیازهایی بده به زنان، اما واقعیت اینه که توی همون ازدواج هم نتونست.
زنان ایرانی در قالب خانواده نه تنها هیچ حمایت دولتی ندارند، بلکه از امنیت قضایی هم بی‌بهره هستند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که در 3 هفته اول همین آبان ماهی که هنوز به پایان نرسیده، دست کم 9 زن در شهرهای امیدیه، بابل، انزلی، زابل و شیراز توسط اعضای مرد خانواده با انگیزه های ناموسی یا اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند. روزنامه شرق پیش از این در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرده بود که از خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402 دست کم 165 زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خودشون کشته شدند که 41 مورد اون در حوالی تهران بوده. از همون اول برنامه هم میدونستیم که همه مسائل زنان رو نمیشه توی 10 دقیقه خلاصه کرد و گفت، اما بگذارید برنامه این هفته رو با خبر تونل وحشت برای کنترل حجاب زنان در متروهای تهران به پایان ببریم، در حالی که مسئولان بر همه مسائل و مشکلات و تبعیض‌ها علیه نیمی از جمعیت ایران چشم بستن و هم و غمشون نگه داشتن تکه پارچه بر سر زنان ایرانیه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه